أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیكم و نفسي بتقوى الله و ملازمه امره و مجانبه نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا، پارسایی، خیشتنداری، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم به برکت این ایام و به قداست حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما در کسب رضای خداوند و تحصیل فضائل اخلاقی و دوری از رذائل اخلاقی مشمول توفیقات و عنایات حضرت حق قرار بگیریم. گرچه در هفته قبل بحثی از مباحث اخلاقی و تربیتی را شروع کردم، اما در شب شهادت حضرت صدیقه فاطمه لازم است که سخنانی که در خطبه اول ایراد می شود به اون حضرت و شخصیت والا مقام حضرت زهرا اختصاص پیدا بکنه. یکی دو نکته را در ابتدا من از سیره خانوادگی حضرت زهرا عرض می کنم و بعد هم قسمت هایی نه از خطبه فدکیه بلکه از اون سخنانی که حضرت زهرا در جمع زنان انصار و مهاجر ایراد کردن اون را چند فرازی از اون را توضیح خواهم داد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگی خانوادگی هم مانند ابعاد دیگر زندگیشون الگو و اسوه بودند و نمونه های زیادی در تاریخ و سیره پاک و نورانی حضرت زهرا در فضای خانواده و تربیت فرزندان و تعامل اون حضرت با امیرالمؤمنین سلام الله علیها نقد شده. و یکی از نکات بسیار زیبایی که در سیره خانوادگی حضرت زهرا در چند مورد ملاحظه می شود تعامل بسیار مثبت و فداکارانه و ایثارگرانه حضرت زهرا در برابر شوهرشان و حضرت امیر سلام الله علیه است. البته رفتار و برخورد حضرت زهرا در قبال مولا امیرالمؤمنین دو بعد و دو جهت داره. یک جهت وظیفه ای که حضرت زهرا در قبال امیرالمؤمنین به عنوان امام و ولی خودش داشت، علی رغم این که مقامات و مدارج حضرت زهرا سلام الله علیها از لحاظ معنوی و درجات ملکوتی و غیبی چیزی از ائمه معصومین کم نیست، اما در این حال امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب امام حضرت زهرا بود، رهبر و پیشوا و ولی مطاع حضرت زهرا امیرالمؤمنین بود. حضرت زهرا در قبال امیرالمؤمنین از جهت اینکه او مولای او بود، امام او بود و پیشوای او بود، وظایفی داشت و اون وظایف را به نحو احسن انجام داد تا اونجایی که هستی خودش را قربانی امام و پیشوای خودش کرد. این قله فداکاری و اوج ایثارگری است که انسانی در برابر پیشوا و امام خودش به ظهور میرساند. از این جهت فاطمه زهرا الگو و نمونه بود، از این لحاظ که عالی ترین درجات فداکاری و ایثارگری در قبال حضرت امیرالمؤمنین به نمایش گذاشت و اون اوج اون هم تقدیم جان خودشون بود برای دفاع از مقام والای امامت و ولایت علی سلام الله علیه. این یک فصل است. اما یک فصل دیگر در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها برخورد و تعامل زهرا با علی به عنوان همسر بود، رفتاری که از جهت خانوادگی حضرت زهرا داشت. این یک مقوله دیگره. البته این دو وظیفه و دو نقشی که حضرت زهرا ایفا می کرد خیلی در هم آمیخته و عجینه. نقش زهرا در برابر علی از جهت ادای وظیفه در برابر امام و پیشوا و قائد خودشون و نقش علی زهرا در برابر علی از جهت همسر بودن و ارتباط در کانون خانواده، این دو نقش تا اندازه ای قابل تفکیکه، گرچه به مقدار زیادی هم به هم آمیخته است. اونجا که حضرت زهرا وارد مسجد پیامبر شد، وقتی که شبها در خانه انصار و مهاجر می رفت، وقتی که با تمام وجود خود از مقام امامت و ولایت دفاع می کرد، اینجا نقش یک پیرو در برابر امام و ولی است و این نقش را به بهترین شیوه و زیباترین طریق حضرت زهرا ایفا کرد و این الگویی شد که برای همه تاریخ باقی ماند. تا تاریخ تاریخ است، تا بشریت بر کره زمین ثبات دارد، وفاداری، امانتداری، ایثارگری و ارائه کمال عشق نسبت به امام و ولی را حضرت زهرا به بشریت و پیروان خودش آموخت. اما در همین حال حضرت زهرا نقش دیگری هم داره، غیر از نقش یک پیرو و مطیع امام و ولی زمان خودش و اون نقش همسر یا مادر در فضای خانه است. این نقش همسری و مادری برای حضرت زهرا نقش مهمی است. امروز در دنیا فراموش شدن نقش مادری و همسری و کاهش اهتمام به ارزش خانواده و ارزش‌های حاکم بر خانواده یک مصیبت برای بشریت امروزه. تمدن افسارگسیخته غرب و بی‌توجه به ارزش‌های متعالی اخلاق در مسیری پیش رفته که امروز بیش از روزها و سالیان و روزگار قبل به اهمیت نقش خانواده پی بردند و در جامعه ما هم به نقش خانواده و نقش مادری و همسری برای زن در کنار اون نقش های دیگر کاملا باید توجه بشه. سیاستگزاران ما، برنامه ریزان ما، صاحبان فکر و اندیشه ما و جامعه ما در فرهنگ خودش به نقش همسری و مادری برای زن و نقش خانواده باید توجه وافری داشته باشه. اگر ما از این منظر به اسلام برگردیم خواهیم دید که در اسلام ذخیره‌های ارزشمند، گنجینه‌های گرانبهایی در توجه به خانواده و اهتمام به نقش خانوادگی به عمل آمده. این نباید در فرهنگ ما فراموش بشه. ما مدافع تحصیل زن هستیم، ما مدافع ایفای نقش اجتماعی از سوی زن در جامعه هستیم، اما این دفاع و حضور زن در عرصه جامعه نباید به معنای فراموشی و غفلت از نقش مادری و همسری زن باشه. زهرا از این جهت الگوست، الگوی امروز بشریت و تاریخه، الگوی زنده امروز هست نه الگوی دیروز. زهرایی که هم اون نقش دفاع از امامت و ولایت، نگهبانی از مسیر درست حرکت جامعه و دفاع از مظلوم را ایفا کرد، در فضای خانه هم نقش مادری و همسری را به کمال و تمام به نمایش گذاشت. این را باید با هم دید. فرهنگ جامعه ما و فرهنگ خواهران و زنان جامعه ما باید به گونه‌ای باشه که این نقش‌ها را با هم متوازن و متعادل بفهمند و به عمل بگذارند. و زهرای اطهر عالی‌ترین تابلویی است که در وجود خودش در آمیختگی نقش اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اجتماعی را با نقش خانوادگی به نمایش گذاشته و نشان داده و الگو به ما ارائه کرده. حالا در اون بخش اجتماعی، خب یه قسمتش من همون سخنان حضرت زهرا را در خانه خودشون در بین زنان انصار و مهاجر ترجمه خواهم کرد. یک نمونه هم از نقش همسری ایشون عرض میکنم. این تمام عرض من بعد از این مقدمه در این خطبه است. اما در خصوص نقش همسری و مادری حضرت زهرا، اگر ما به دستاوردهای حضرت زهرا نگاه بکنیم، پرورش فرزندانی مثل حسن و حسین و زینب و ام کلثوم بهترین شاهد بر تربیت درست و پایه‌ریزی شخصیت درست فرزندان در خانه است. و از طرف دیگه تواضع و فروتنی و همراهی و همدلی حضرت زهرا با همسرشون در عین اون همه گرفتاری ها و در عین اینکه یادگار پیامبر بود، در عین اینکه در جنگ ها شرکت میکرد در حمایت از رزمندگان، و در عین اینکه مرجع و ملجع زنان بود در پاسخ به معارف دینی و مسائل شرعی، حضرت زهرا مورد مراجعه بود، مرجعیت فقهی و فکری و معرفتی داشت برای زنان و حتی برای مردها، چون می‌دانید که از حضرت زهرا روایاتی نقل شده که مثلا سلمان یا ابوذر روایاتی از حضرت زهرا نقل کرده. این نشون میده که حضرت زهرا مورد توجه بود از لحاظ فکری و معرفتی. اصحاب از ایشان سوال می‌کردند، روایت نقل می‌کردند، و زنان مدینه در فهم دین خودشون و معارف الهی به حضرت زهرا مراجعه می‌کردند. روایات متعددی که نقل شده که هم زنان از حضرت روایت نقل کردند، هم گروهی از صحابه روایت نقل کردند از حضرت زهرا. این نشون میده که پیامبر بزرگوار اسلام دخترشون را که در اوج عفاف و پاکی و پاکدامنی بود به جایی رساندن که مرجعیت فکری، اعتقادی و فقهی حتی برای مردان داشته. سوال می شده از ایشون، جواب می دادن، پاسخ می دادن به پرسش های مختلف، و گره های فکری، اعتقادی و حکمی و فقهی زنان و حتی مردان را حل می کردن. این یک نقش حضرت زهرا بوده، مرجعیت فکری و فقهی حضرت زهرا برای عموم جامعه و به ویژه برای زنها. از طرف دیگه حضور حضرت زهرا در پاره ای از جنگ ها، حمایت از رزمندگان، باز در عرصه دیگر حضور زهرا. از سوی دیگر حضور حضرت زهرا در عرصه دفاع از امامت و ولایت، به خصوص بعد از پیامبر بزرگوار اسلام، تا اونجا که جانش را قربانی کرد. اینا صحنه‌های گوناگونی است که عظمت مقام زن و شخصیت زهرا را در عرصه فکر، اندیشه، بصیرت، معرفت و مرجعیت فکری و اعتقادی در جامعه، اون هم از سوی یک زن نشان میده. این خیلی مطلبه. هر کدام اینا البته ابعاد فراوانی داره که فرصت طرحش اینجا نیست. از طرف دیگه فاطمه زهرا یک مادر به تمام عیاره، به تمام معناست، همسر با تمام معنا و با ایفای همه وظایف همسری، که در اینجا من علاوه بر اونها اینجا به یک نمونه اشاره میکنم که در بهار الانوار اومده، در روایاتی معتبری آمده، و اون این که در قصه ای که اتفاق افتاد وقتی که امیرالمؤمنین به ایشون فرمودن که چرا این رو به من نگفتی، در تأمین زندگی و غذا برای فرزندانشون امیرالمؤمنین مطلع نبودن. چند روز گذشت و بعد حضرت مطلع شدن که بله، مثلا بچه ها این چند روز از لحاظ تأمین غذا مشکل داشتن. امیرالمومنین که متوجه شد که حضرت زهرا در اداره خانه، در تأمین غذای فرزندانش مشکل داشته، سوال کرد که چرا به من نگفتی این را. همون زهرایی که در مسجد مدینه اون خطبه را میخواند، همون زهرایی که در عرصه های رزم و کارزار پشتوانه و حامی سپاه اسلام در کارزارها و صحنه های رزم هست، همون زهرایی که خانه او مورد مراجعه زنها و مردها برای سوالات فکری و اعتقادی و فکری است، وقتی که مورد سوال قرار میگیره که چرا مشکل خانه را به من نگفتی، همسر او میگه چرا مشکلت رو به من نگفتی. اینجا بحث علی و امام نیست، بحث همسره. هر زنی در برابر همسرش این وظیفه رو داره. سوال میکنه که چرا این مشکل رو به من نگفتی. خیلی جمله تربیتی مهمی، احتمالاً این را شنیده اید، اما یک دنیا درس همسرداری، خانواده داری و اداره خانواده و تعامل با همسر را به زنان نشون میده. با اون اینه که حضرت فرمودن در جواب امیرالمومنین فرمودن که انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. خیلی قشنگ جواب داد، بهانه نگرفت، تندخویی نکرد، بهانه جویی را در برابر علی علم نکرد. وقتی که علی سوال کرد که چرا مشکل خانه را به من نگفتید، این زنی است که میتواند خانه بزرگی مثل خانه علی اداره بکنه و این زنه، این معیار و ملاک اخلاقی و تربیتی است که خانه را چنان خانه ای میسازد که برای همه بشریت نورافشانی میکنه. عظمت یک خانه به آبادی و رفاه اون خانه نیست، به اخلاق و معنویت و تربیت عالی آن خانه است. حضرت زهرا بهانه جویی نکرد، حضرت زهرا در صدد تحمیل بر همسر خودش، وارد کردن فشار برای او در زمینه‌های اقتصادی و کشاندن همسرش به خاطر فشار اقتصادی به گناه و معصیت بر نیامد، بلکه در جواب علی وقتی که سوال کرد چرا این مشکل رو با من مطرح نکردی، خیلی زیبا فرمود من از خدا شرم دارم که بر تو همسرم اون چی که توان نداری تحمیل کنم. من شرم میکنم که در زندگی اقتصادی و اداره خانه بر تو چیزی که در توان تو نیست تحمیل بکنم. من اون زن نیستم که برای منافع اقتصادی و گردش امور خانه بر همسر خودم فشار وارد کنم، چرا که خانه نیاز به آرامش داره، خانه نیاز به مهر و صفا و محبت داره تا در دامن او فرزندان بزرگی تربیت بشن، و این نیاز به همکاری و همراهی و همدلی داره. و فاطمه زنی نیست که برای زندگی عرصه را بر همسر تنگ کنه. این فاطمه است به عنوان یک همسر، و از این نمونه ما باز فراوان داریم. شما اینها را که در کنار هم بگذارید، این نمونه ها را که در کنار هم بگذارید، یک جدول های شخصیت فاطمه زهرا از هر جهت پر میشه. فاطمه یک شخصیت تمام عیار که در همه عرصه ها الگو و معیاره. وقتی که در عرصه علم و اندیشه فاطمه قرار بگیره، زبان و منطق و بیان فاطمه نورافشانی میکنه، جامعه ای رو روشن میکنه. وقتی که فاطمه در عرصه رزم و کارزار وارد بشه، حامی رزمندگان و سپاه اسلامه. وقتی که در عرصه دفاع از امامت و ولایت قرار بگیره، زبان او، قدم او، قلم و بیان و بنان او در خدمت مولا و پیشوای او و علی است. و وقتی هم که فاطمه از جامعه بیاد در درون خانه، میبینید که بهترین همسرها و بهترین مادرهاست. و زیباترین نمونه آن همین یک نمونه است که عرض کردم، انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. من زنی نیستم که برای زندگی عرصه را بر همسرم تنگ کنم، برای زر و زیور دنیا زندگی را بر خانه تلخ کنم و فضایی را پدید بیارم که فرزندانم خوب تربیت نشن. نه، من زن فداکار پرگذشتی هستم که از علی حمایت میکنم، آرامش و آسایش او را تأمین میکنم و در پرتو این مهر و صفا و وفای خانوادگی اون وقت حسن و حسین و زینب پرورش پیدا میکنم. این هم عرصه دیگری از عرصه های حضور فاطمه که بهترین الگو را به ما نشان داد. اینا خیلی معنا داره. این نمونه هایی که عرض کردم نباید به سادگی از کنارش عبور بکنیم. این نقش‌های اجتماعی، نقش‌های فکری، علمی، معرفتی، نقش‌های فرهنگی و اون هم نقش همسری و مادری، همه را با هم فاطمه داشت و ما از این الگوی تمام عیار باید استفاده بکنیم. وقتی هم که میایم در عرصه جامعه، یه بخشش خطبه فدکیه بود که گوشه‌هایی را از اون هفته‌های قبل عرض کردم، یه قسمتش هم این بخش دیگر عرایز منه، مربوط به اون سخنانی است که فاطمه در خانه در حین مریضی در پاسخ زنهای انصار و مهاجر فرمودند. اینو شنیده اید، من هم بخشی از اون رو اینجا ترجمه میکنم. قصه‌اش روشنه. بعد از کسالت حضرت بود، ظاهرا بعد از اون مصیبت هایی بود که بر حضرت وارد شده بود و آلام و رنج هایی که زهرای اطهر در فرصت کوتاه بعد از پیامبر به جان خرید، این آلام و رنج ها را، رنج هایی که اگر بر عالم می ریخت عالم را عزادار می کرد، به تعبیری که در اون بیت آمده. حضرت زهرا در خانه بودن، بستری بودن، با دلی پر از درد و اندوه در بستر بیماری افتاده بودن که زنهای انصار و مهاجر برای عیادت حضرت رفتن اونجا. انصار و مهاجری که قدر این دردانه رسول خدا و یادگار نازنین رسول خدا را ندانسته بودند و اون همه ظلم و ستم را تحمیل کرده بودند، حالا رفتن در بستر خوابیده حضرت زهرا، رفتن به خانه فاطمه برای اینکه به او را عیادت بکنن، دلداری بدن. اونطور که تعبیری که آمده است در خود این خطبه و سخن اینه که اینها وارد بر حضرت شدن وقتی که اشتدت علت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، زنان انصار و مهاجر بر بستر فاطمه نشستند، از فاطمه سوال کردند کیفه اصبحت عن علتک، مریضی تو در چه حالی است؟ آیا بهتر شدی؟ در بستر بیماری علاوه بر اون خطبه فدکیه، یک منشور اجتماعی و سیاسی دیگر از فاطمه صادر میشه. این هم منشور دیگری است. میگه زنها، خطاب به زنهای انصار و مهاجر میگوید و میفرماید اصبحت والله عائفتن لدنیاکم. من متن عربی اینها را نمیخونم، ترجمه اون را عرض میکنم. صبح کردم، این سخن فاطمه در جواب زنهای انصار و مهاجر در بستر بیماری است. چقدر نغز و کوتاه و فشرده و عالی و زیبا میفرماید صبح کردم، زنها بدانید صبح کردم در حالی که دنیای شما را زشت میدارم، مردان شما را دشمن میدانم. صبح کردم در حالی که دنیای شما را زشت میدارم، مردان شما را دشمن میدانم. مردان شما چونان لقمه ای بودند که قبل از جویدن آنان را بیرون انداختم، آنان را آزمودم ولی مردانی ناپسند و مبغوض یافتم آنها را. فاطمه میگوید در تاریخ بماند و راه و رسم زندگی و دینداری و حمایت از اسلام را به بشریت بیاموزه. اون زنان و اون مردان بر نگشتند، این سخنان تأثیر لازم را نکرد، اما این سخن باقی ماند، دلها را تکان داد، آینده را روشن کرد. دنیای شما را زشت می دارم، مردان شما را دشمن می دانم. مردان شما چونان لقمه ای بودن که قبل از جویدن آن را به بیرون پرت کردم. پس از آزمون آنان را منفور و مبغوز یافتم. زشت باد رفتار ناپسند مردان شما، زشت باد شمشیرهای شکسته آنان، نیزه های ناتوان و رأی و اندیشه و منطق سست و بیپایه مردان شما. با این بیان مردان پیمان شکن مدینه را فاطمه زهرا به محاکمه می کشاند. زشت باد شمشیرهای شکسته، نیزه های ناتوان و رأی و منطق سست و بیپایه و بیمایه مردان شما. وقتی که دیدم آنان بر راه باطل خود پای می فشارند، آنان را رها کردم. ناگزیر گناه کار زشت آنان را بر گردن خودش بردم. پس نفرین باد بر ظالمان، بر کسانی که فکر کردن درست عمل می کنند اما کردار آنها بسی زشت بود. پس نفرین باد بر ظالمان. چقدر زیبا وضع مردم مدینه را تشریح می کنه و با یک نطق کوبنده در بستر بیماری این زنها را متحول می کنه. نفرین باد بر مردان ظالم شما. وای بر آنان که بنیان امامت و ولایت را از پایه‌های اسوار رسالت و بنیادهای نبوت و فرودگاه وحی و آگاه به امر دین دنیا برکندند. مردان شما کاخ استوار امامت و ولایت را از پایه‌های الهی آن برکندند، نگذاشتند که امامت و پیشوایی جامعه بر بنیادهای الهی استوار یابد. وای بر آنان که بنیان امامت و ولایت را از پایه‌های استوار رسالت و بنیادهای نبوت و فرودگاه وحی و شخصیت آگاه به دین دنیا برکندند. زهی زیان آشکاری که بر خود و جامعه تحمیل کردند. آری بدانید شما زنها، بدانید که مردان شما چه کردار زشتی را پیشه کردند. امامت را از بنیادهای اصیل خودش جدا ساختند. زهی زیان آشکار. آری زنان مدینه، انصار و مهاجر، بدانید این مردان نابکار از علی به عنوان یک شخص انتقام نگرفتند، بلکه از شمشیر منکر ستیز علی، رزم طوفانزای علی و ضربت کاری علی و خشم مقدس و الهی علی انتقام گرفتند. علی نه به عنوان یک شخص مورد اون حجم و هجوم قرار گرفت، بلکه شمشیر منکر ستیز او، رزم او، خشم مقدس و الهی او مورد انتقام ناپاکان قرار گرفت. به خدا سوگند چنانچه از ریسمانی که پیامبر به کف او نهاده بود دست بر می داشتند، اگر اونها چشمشون از این غصب بر می گرفتند و از این زمامی که پیامبر به دست علی سپرده بود چشم بر می داشتند، علی آن را، زمام امامت را و پیشوایی را به دست می گرفت و چونان چوپانی آگاه و مهربان جامعه را آرام به سمت جلو می برد، به گونه ای که دماغ این شتر امامت جراحت بر نمی داشت، سواران را به زحمت نمی افکند و آنان را بر سرچشمه جوشان و سرچشمه زلال رهنمون میگشت. مردان شما نگذاشتند امامت و ولایت در چنین جایگاهی قرار بگیرد. به خدا قسم اگر آن را، این ودیعه را در دست او باقی میگذاشتند، آنان را سیراب و شاداب برمیگردان، به درستی و به خوبی آنان را بر چشمه های زلال وارد میکرد و با سیرابی آنها را برمیگردان. وای بر مردان شما، به چه ستونی تکیه زدن، به چه ریسمانی چنگ زدن. دونمایگان و فرومایگان را به جای بزرگان پیشوا برگرفتند، ناسالحان را به جای صالحان قرار دادند. پس دماغ آنان بر خاک مالیده باد. روزگار شما آبستن فتنه ها گشت، پس مردم مدینه در انتظار باشید که فتنه های دیگر از این آبستن زاییده خواهد شد. مولود نامبارک این فتنه های غصب ولایت و خلافت را در آینده چه خواهید دید. به زودی به جای جامهای پر از شیر خونهای تازه خواهید نوشید و سم تلخ برخواهید گرفت از این غصب خلافت و امامت. و آخرین سخنان زهرا در بستر بیماری خطاب مردم و زنان مدینه این است که آماده فتنه ها باشید. شمشیرهای بران، فتنه های فراگیر در راه است. اکنون که شما بد آزمون دادید و علی را به خانه نشاندید، در انتظار باشید که شمشیرهای بران، فتنه های فراگیر به سوی شما به سرعت خواهد آمد. و تاریخ نشان داد که همینطور شد. معاویه ها و حجاج ها و فتنه ها و اون همه مشکلات به دنبال همون پایه کجیست که روز اول نهادند. و استبداد ظالمان و حاکمان نصیب شما را اندک خواهد کرد. مستبدان و ظالمان بر شما چیره خواهند شد و شما را تباه خواهند کرد. این هم سخنان فاطمه بود در بستر بیماری. این نقش‌های چهار پنجگانه‌ای بود که حضرت زهرا در عمر کوتاه خودشون به بهترین وجه ایفا کردند و برای همین وظیفه‌دانی و مسئولیت شناسی بود که کار را به جای رساندند که علی از فاطمه شرم می‌کنه. یکی از نکاتی که در مصیبت زهرا واقعا جانسوزه، علاوه بر اون جریان فشاری که بر حضرت بین در و دیوار وارد شد و سقط فرزند، علاوه بر اون شرم علی در برابر فاطمه و حیا و حجب فاطمه در برابر علی. برای علی خیلی دشوار بود که پهلوی شکسته همسرش را ببیند در حالی که او این پهلو را قربانی علی کرده. برای علی خیلی سنگین و دشوار بود، هم در حال حیات فاطمه، در اون روزهای بستری بودن فاطمه، و هم وقتی که آمد فاطمه را غسل بدهد و از نزدیک مواجهه با پهلوی خون‌آلود و شکسته زهرا شد. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا رحم الله رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. باز هم همه خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی به تأثیر و اولیای الهی و عمل به وظائف الهی دوری از هواها و هوسهای نفسانی و توشه برگرفتن از عمر کوتاه برای حیات جاوید سفارش و دعوت و توصیه می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در مسیر خودسازی، خودشناسی و بازسازی خودمان توفیق بیشتر عنایت بفرمایید. شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضور نمازگزاران گرامی، خواهران بزرگوار و حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند به همه ما و به ویژه خواهران و بانوان ما توفیق الهامگیری و الگوگیری و تأثیر به این الگو و سیره نورانی عنایت بفرماید. چند نکته را در خطبه دوم عرض میکنم. نکته اول، کمیته امداد طرحی داره به نام طرح اکرام که مربوط به سرپرستی و رسیدگی به یتیم هاست. این طرح از چند سال قبل در کشور اجرا شده و حاصل این طرح هم این است که در هر منطقه ای یتیمانی که سرپرست مناسبی ندارند و به لحاظ مسائل زندگی در تنگنا و مشکلات قرار دارند به شکل آبرومندانه ای تحت حمایت قرار می گیرند و کمیته نقش کمککار و واسطه ای برای رسیدن کمک ها به یتیم های نیازمند هر منطقه ای را ایفا می کنه. در اصل توجه به مستمندان و به خصوص به یتیمان جای تذکر و توصیه مجددی نیست، بسیار آشکار و روشن است که سعادت یک جامعه هم در دنیا و هم در آخرت به این است که مجموعه افراد و آحاد جامعه و همه خانه ها از حد اقل زندگی برخوردار و بهره‌مند باشند. جامعه‌ای که در آن افرادی وجود داشته باشند که در تأمین حد اقل زندگی مواجه با مشکل باشند، اون جامعه سعادتمند نخواهد بود. حکام اون جامعه، مسئولان اون جامعه، متمکنان اون جامعه و همه کسانی که می توانستن قدمی بردارن و بر نداشتن مورد مؤاخذه خواهند بود و در دنیا هم طعم تلخ بی‌اعتنایی به نیازمندان و به خصوص ایتام را خواهند چشید. جامعه یک پیکره واحدی است، یک کل است. وقتی این کل سعادتمند میشه و در مسیر سداد و صلاح قرار میگیرد که همه به فکر یکدیگر باشند و دارایان در اندیشه ناداران و یتیمها باشند، این سنت الهی است، این فهم عقل و تجربه بشری است و آموزه ایست که بارها و بارها در قرآن و احادیث و سنت ما به زبانهای گوناگون برش تأکید شده، عموم نیازمندان و ناتوانان. اما در میان طبقات گوناگون ناتوانان و نیازمندان، یتیم جایگاه مخصوصی داره. عنایت به یتیم، احترام به یتیم، اکرام به یتیم، حفظ شخصیت و حرمت یتیم و تأمین یتیم به گونه ای که طعم ناداری را کمتر حس بکنه و جبران اون احساس کمبود در زندگیش بکنه، که هیچ وقت به حد کامل نخواهد شد، اما تلاش باید کرد که احساس او هرچه بیشتر جبران بشه. این وظیفه جامعه است، وظیفه مسئولان جامعه است، وظیفه صاحبان مکنت و مال و مقام جامعه است. اگر کسی بتواند و در حد توان خودش قدمی در این مسیر برنداره، در پیشگاه خدا مورد مؤاخذه است و در همین دنیا هم نتیجه اون را خواهد دید. ما وقتی جامعه‌مون سالم خواهد بود، از ناهنجاری‌ها فاصله خواهد گرفت که روح تعاون و تکافل اجتماعی بر جامعه محاکم باشه. واقعا و اساسش هم بارها عرض کردم این است که از عمق جان و صمیم قلب دیگران را دوست بداریم، با آنها علاقه داشته باشیم، عشق ببرزیم و به خصوص به کسانی که ندارند و مشکل دارند در زندگی توجه بکنیم. این ناشی از علاقه قلبی و صمیم قلب باشه، نه از روی ریا و تظاهر و ظاهرکاری. مطمئن باشید اگر این فرهنگ تعاون و تکافل اجتماعی، علاقه به هم نوعان، عشق به گره گشایی از دیگران بر جامعه محاکم باشه، نتایج خوب اون عاید همه جامعه میشه. اون متمکنی که فرزند او وسیله نقلیه داره، خانه داره، زندگیش تأمینه، اما مطلقاً در فکر همسایه محروم خودش نیست، در فکر یتیمان شهر خودش نیست، این قطعاً وجدان راحتی نخواهد داشت، قطعاً عواقب سوء این بیتفاوتی دامنگیر او و خانواده او خواهد شد و اگر در این دنیا هم احیانا نباشه، در آخرت مورد مؤاخذه قرار میگیره. این امر باید در جامعه ما، مسئولان ما، متمکنان ما و همه ما مورد توجه باشه. شما حساب بکنید که جامعه‌ای که همه به فکر این هستن که افراد ضعیف را به بالا بکشن، یتیمان را مورد احترام و اکرام قرار بدن، نه مورد ترحم تحقیر آمیز. احترام و اکرام محبت آمیز قرار بدن، اون جامعه چی؟ جامعه خوب و سعادتمندی میشه. جامعه اسلامی و دینی فقط به این نیست که جمعه و جماعت اون با نشاط و شاداب باشه، اون یک روی قضیه و یک روی سکه است. بخشی دیگری از معیارهای یک جامعه دینی این است که از درون جمعه و جماعت و مسجد و نهادهای دینی و مردم و متمکنان فکر و چاره‌سازی و گره‌گشایی دیگران بجوشد. این لازمه و یکی از ابعاد اون یتیم ها هستن و طرح اکرام هم به همین منظوره. من آماری که امروز به من دادن از یتیم هایی که نیازمند به سرپرستی هن و به نحوی باید مورد حمایت قرار بگیرن 165 نفر در محدوده ما هستن. البته یتیم بیش از اینه. خب خوشبختانه خیلی از موارد افراد بعد از اینکه مشکلی براشون پیدا میشه به لحاظ یتیمی، خانوادهشون تمکنی داره یا اقوام و خیشان از نزدیک اونها رو حمایت میکنن. اون یک راه بسیار خوبی است و خیلی مناسبه که واقعا ایتام و نیازمندان در همون شبکه خانوادگی و اقوام مورد حمایت قرار بگیرن. این اولویت اوله که یتیم طعم حتی طرح اکرام هم را نچشه. خانواده او، اقوام او، خیشان او، هم محلی های او به راحتی بدون اینکه کسی بفهمه با کمال آبروداری او را تأمین بکنن. خب این یه بخشه، اما بخشی هم هستن که تعاون های اجتماعی بیشتری میخواد. 165 نفر ما یتیمی داریم که در این طرح و حدود 70-80 نفر اینها زیر سن تکلیف و بلوغن و حدود 40 نفر اینها عرض شود که مورد حمایت هستن. فکر میکنم 13-14 نفر از افراد متمکن شهر هستن که بینام و نشان به واسطه کمیته این یتیم ها را زیر پوشش قرار دادن، حتی مواجه با هم دیگه هم نمیشن. و هنوزم حدود مثلا عرض شود که 30-40 نفر ما یتیم داریم که نیاز به حمایت های بیشتر دارن. به هر حال در همین سه ماهه اول سال هم شاید حدود 500 عرض شود که 1000 تومان مساعدت شدن، اما اینها کمه. من تأکیدی که دارم اینه که هم خود کمیته باید همت بکنه، هم افراد متمکن در کمال آبروداری سعی بکنن واقعا یتیم ناداری باقی نماند. دانش آموز محروم یا یتیمی به خاطر ناداری از پیشرفت تحصیلی عقب نیفته، اینا مهمه. من البته خوشوقتم که در مسائل تحصیلی مسئولان ما، آموزش پرورش ما تلاش میکنن که افرادی که ندارن اما استعداد دارن مورد حمایت قرار بدن، اما اینها کمه. ما در شهرمون امکانات خیلی بیش از اینها وجود داره. واقعا باید فرهنگ جامعه ما بشه که همه به نیازمند، به یتیم، به فقیر توجه بکنن و ناداری و فقر رو به حد اقل برسونن. امیدواریم در این جهت همه عزیزانمون توجه بکنن و ما شاهد این باشیم که فقر و ناداری و مشکل زندگی را در زندگی یتیم و افراد محروم و مستمند به حد اقل برسانیم. نکته دوم، حالا من این هفته بحثا معمولا بحثای داخل منطقه است، نکته دوم در خصوص شوراهای روستاها و شورای بخش میخواستم یک نکته ای را یادآوری بکنم. طبعا به مسئولان استان هم منتقل خواهد شد. هفته قبل شورای بخش و اعضایی از شوراهای روستاهای شهر من ملاقاتی باشون داشتم و البته در جریان بودم، بیشتر در جریان مسائل روستاهای منطقه قرار گرفتم. من همینجا اولا باید از همه مسئولان و عزیزانی که به مسائل روستاها در ابعاد مختلف توجه میکنن تشکر بکنم و تأکید بکنم که انشالله بیشتر هم مورد توجه قرار بگیره. ما یکی از نقاطی که گاهی مورد غفلت قرار میگیره در برنامه ریزی های استانی این است که گفته میشه منطقه میبود کمتر روستا داره و لذا در توزیع بعضی از امکانات به این نکته توجه نمیشه، در حالی که طبق آمار و ارقام جمعیت روستایی میبود چیزی از سایر شهرهای استان کم نیست. ما فکر میکنم 14-15 هزار جمعیت روستایی داریم و در خیلی از شهرهای دیگه هم در همین حدوده و این نکته ایست که باید مسئولان بهش توجه بکنن. البته روستاهای ما خیلی پراکنده نیست، این یک حسنی داره، اما در این حال روستاهای ما معمولا متصل به شهر و توقع و انتظار روستاها در حد همون انتظاراتی است که در شهر وجود داره. از این جهته که امیدواریم که هم مسئولان در خود منطقه هم مسئولان استان به مقوله روستا و جمعیت روستایی شهرستان و منطقه میبود توجه بکنن، جمعیت بالای 15,000 نفر که در خیلی از چیزها مشکلاتی دارند و باید بهش توجه بشه، ما مورد اهتمام مسئولانمون قرار بگیره. البته کارهای خیلی زیادی شده هم در محدوده روستاهای نزدیک هم دور و من خوشبختم که اینجا اعلام بکنم که مثلا ما روستایی که از امکانات مخابرات و ارتباطات برخوردار نباشه نداریم. خب اینا کارهای خیلی خوبی است که دولت و نظام انجام داده برای روستاییان ما، در سراسر کشور اینجور قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده. امیدواریم که با توجه به جمعیت بالای روستایی و نزدیک بودن مجموعه روستایی به منطقه شهر، مسئول توجه بیشتر بکنن، شهر دارن برمی‌دارن در اونجا شورای روستا و شورای بخشی که از نمایندگان اونها تشکیل شده اقدام‌های مثبتی انجام دادن، انشالله که اون مشکلاتی که مطرح هست و کم و بیش هم داره پیگیری میشه مورد توجه قرار بگیره و ما شاهد این باشیم که خیلی تفاوتی بین شهر و روستا در منطقه ما وجود نداشته باشه با توجه به نزدیکی اینها. و نکته آخر هم روز جهانی تغذیه با شیر مادره که من این را هم به عنوان این نکته لازم دیدم که اشاره بکنم به خواهران و خانواده ها که همونطور که هفته قبل عرض کردم بهداشت فرزندان و سلامت فرزندان از مسئولیت های خانواده است. وظیفه شرعی همه و عقلی همه ماست که فرزندان سالمی را به لحاظ جسمی و همینطور به لحاظ اخلاقی تربیت بکنیم و پرورش بدیم و برخلاف چند دهه قبل که روی شیر مادر تبلیغات منفی می شده، امروز روی شیر مادر هم به لحاظ تأثیرش در سلامت و رشد فرزند از لحاظ جسمی، هم به لحاظ ایجاد رابطه بسیار عاطفی و سلامت روانی که در فرزند داره باید مورد توجه قرار بگیره. آیات قرآن و روایات در این زمینه همیشه ما داشتیم. در یه دوره‌ای در پزشکی یه مقدار بی‌توجهی به شیر مادر می‌شد، این دوره برگشته. امروز برای شیر مادر از جهت تأمین نیازهای جسمی فرزند و از لحاظ ایجاد اون حلقه ارتباطی و تأمین نیازهای عاطفی فرزند خیلی تأکید میشه و ما به طور کلی باید خانواده هامون رو سلامت فرزند و تأمین عواطف فرزندها و روابط عاطفی و محبت آویز با فرزندان عنایت بیشتری داشته باشیم. من دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما، لذت عبادت و مناجات و راز و نیاز با خودت را به ما بچشان، ما را از بندگان شایسته و وارسته خودت قرار بده، گناهان ما را ببخش و بیامرز، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح بلند و ملکوتی شهدا روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، شر دشمنان اسلام را از سر مسلمانان کوتاه بفرما، مسلمانان را در همه عالم سرفراز و مؤید و منصور بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و کشور اسلامی و این ملت عزیز و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا کشور ما را از همه آفات و بلاها مسون و محفوظ بدار. روز به روز بر عزت و عظمت این کشور و اسلام بیفزا. خدایا سلامهای خالصانه و مشتاقانه ما را در آستانه شهادت حضرت زهرا به محضر اون بانوی نمونه و زن فرزانه عالم حضرت زهرا و فرزند گرامی و او حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، قلب مبارک حضرت ولی عصر را از ما خوشنود بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.